صفحه 516. سقراط گفت: و عروفی که به ستمگری و جاه طلبی و قارت و خونریزی خو گرفتند، در کالبده گرکا و بازها و کرکسها در می آیند. کبس گفت: باید چنین باشد. سقراط گفت: در اونیان عروحی هم هستند که نیک بختر از دیگرانند و در کالبت هایی بهتر جای می گذینند. اینها عروحی کسانی هستند که عادل و خیشتندار بودند، ولی این قابلیت ها را از روح تعقل و تفکر و جستجوی حقیقت به دست نیاورده، بلکه تنها از طریق عادت و تمرین یافتند. کبس گفت: چرا آنها را نیکبخت‌تر از دیگران می شماری؟ سقراط گفت: برای اینکه آنها در تن جانوران بیازار چون زنبوران عسل و مورچگان که به حالت اجتماع زندگی می کنند یا در کالبد آدمیان جای می گزینند و به صورت مردمانی آرام و بیازار زندگی را از سر می گیرند. کبس گفت: حق با توست. سقراط گفت: ولی روحی که دلبسته فلسفه نبوده و پاک و مجرد از کالبد جدا نگردیده باشد به محفل خدایان راه نمی‌یابد. و بدین جهت فیلسوفان راستین از میلها و هوس‌های تن دوری می‌جویند و هرگز خود را در دامان‌ها گرفتار نمی‌سازند. ولی گمان مبرید که پرهیز این گروه از میل و هوس برای آن است که پایبند مال و ثروتند و از تنگ دستی بیم دارند، یا مانند جاه طلبان می ترسند که در نظر مردمان خوار شوند. کبس گفت: این گونه اندیشه ها در خور آنان نیست. سقراط گفت: درست است. و به همین سبب کسانی که در اندیشه روح خیشند و اون را صرف پروردن تن نمی سازند، از آنگونه حریصان و جاه طلبان دوری می گزینند و هرگز دوشا دوشا آنان گام بر نمی دارند، زیرا آنان خود نمی دانند که به کجا می روند. فیلسوفان چون به یقین دریافتند که تنها به دستیاری فلسفه می توان به پاکی و رهایی رسید، هرگز در راهی برخلاف فلسفه گام نمی نهند، بلکه روی به راهی می آورند که فلسفه به آنان می نماید و به جایی می روند که فلسفه رهبری می کند. کبس گفت: سقراط، اگر در این باره توضیحی بیشتر می توانی داد دریغ مکن. سقراط گفت: پس گوش فرادار. کسی که شیفته دانش است زود به این حقیقت دانا می شود که فلسفه یعنی اشتیاق به دانش چون به روح او نزدیک می گردد می بیند که روح وی در قفس تن گرفتار است و جهان را از پشت میله های قفس می نگرد و بدین سبب در نادانی و بیخبری کامل فرومانده است. فلسفه به زودی در میابد که بندی که بر پای روح نهاده شده از خوشی‌ها و لذت‌های تن ساخته شده است و از این رو روح با دلبستگی کامل آن را تحمل می‌کند و حتی دم به دم به دست خیش آن را استوارتر و خود را گرفتارتر می‌سازد. در این حال فلسفه به او نزدیک می‌شود و با سخنانی نرم و دوستانه می‌گوید تو را از قفس برهاند. بری منظور نخست او را متوجه می کند که دریافت هایی که از راه چشم و گوش و دیگر حواس به دست می آورد همه در گمراه ساختن وی می کوشند و سپس به او پند می دهد که از حواس روی برتابد و دوری گزیند و جز به مقدار ضروری از آنها یاری نجوید، بلکه دامن از آنها برچیند و خود را جمع کند و در خیشتن فرو رود و هیچ چیزی را باور نکند و نپذیرد جز آنچه خود مستقلن و بی دستیاری عوامل دیگر از خود آنچه هست رؤیت کرده باشد. و دیدنی ها و دیگر محسوسات را که همواره به واسطه یه حسی درک می شوند حقیقت نپندارد، زیرا هر حسی آنها را به گونه دیگر در می آبد و به صورتی دیگر برمعرضه می کند، بلکه فقط آنچرا که خود بی واسطه یه حس در می آبد حقیقت به شمارد. روح فیلسوف راستین از فلسفه که با این اندرس ها راه رهایی را به او می نماید روی بر نمی تابد و تا آنجا که میسر است از شهوت ها و هوس ها و ترس ها و حرص ها دوری می جوید، زیرا نیک در می یابد که هنگامی که شادمانی یا ترس یا غم یا میل شدیدی به کسی روی می آورد، مثلا کسی به بیماری سختی مبتلا می گردد یا زیانی می بیند، آن کس بدان سبب با نیکبختی یا مصیبتی بزرگ بدان سان که می پندارد روبرو نیست، بلکه گرفتار بدترین و سختترین مصیبت هاست بیان که خود بداند. هبس گفت آن کدام مصیبت است؟ سقراط گفت آن مصیبت این است که روح آدمی هنگامی که بسیار شادمان یا بسیار اندوهگین می شود، چیزی را که سبب اندوه یا شادی او شده است حقیقت می پندارد و حالان که راستی چنان نیست. سیمیاس گفت درست است. سقراط گفت و در حال روح بیش از هر هنگام دیگر اسیر تن است. سیمیاس گفت چگونه؟ سقراط گفت غم و شادی هر یک میخی دارند که با آن روح را به تن میخکوب میکنند و صفات و خصائص تن را به آن سرایت میدهند و در نتیجه روح با تن همداستان میگردد و هرچرا که تن حقیقت بداند حقیقت میشمارد. مصیبت اینجاست که روح همین که با تن هم عقیده و هم داستان گردد و از آنچه تن را شادمان یا غمگین می سازد شاد یا غمگین شود، ناچار اخلاق و عادات تن را می پذیرد و از خوراک تن متغذی می شود و پاکی و تجرد خیش را از دست می دهد و پس از جدایی از تن چون پاک نیست نمی تواند به جهان ارواح راه یابد، بلکه چون آلایش های تن پیشین سراپایش را فرا گرفته است زود به تنی دیگر می رود و در آن ریشه می بندد و از عالم خدایی و پاک دور و بریده می ماند. کبس گفت سقراط این که گفتی این حقیقت است. سقراط گفت کبس شیفتگان حقیقت تنها بدین جهت پرهیزکار و دلیرند، نه به عللی که مردم میپندارند. تو در این باره غیر از این میاندیشی؟ کبس گفت نه. سقراط گفت پس روحی که براستی دلباخته فلسفه است همواره در همین راه پیش میرود، نه که چون بیاری فلسفه از بدی رهایی یافت باز سر در پی خوشی ها و هوس ها بگذارد و دوباره خود را گرفتار سازد و آنچه به دستیاری فلسفه رشته است به دست خیش پنبه کند، بلکه همه کوششش بر این است که از آلایش تن دور و فارغ بماند و راهی جز آنچه تفکر به او می نماید نپیماید و همواره در این حال بماند تا حقیقت پاک و خدایی را که بسی برتر از گمان و عقیده است رؤیت کند و قضایی جز آن نطلبد و همه عمر را بدینسان بگذراند و چون دم مرگ فرا رسد پس از جدایی از تن به آن جهان پاک و خدایی درآید و از همه بدی ها و آلایش های زمینی رهایی یابد. روحی که با چنین غذایی پرورش یافته است عجب نخواهد بود اگر کوچکترین بیمی نداشته باشد از اینکه مبادا پس از جدایی از تن بادش ببرد و نابود گردد. چون سقراط لب از سخن فرو بست، سکوتی طولانی مجلس را فرا گرفت. از سیمای سقراط هویدا بود که غرق اندیشه در این مسئله است و بیشتر ما نیز همین حال را داشتیم. ولی سیمیاس و کبز آهسته با هم گفتگو می کردند. سقراط روی به ایشان کرد و گفت: چه می گویید؟ هنوز مطلبی هست که روشن نشده؟ بدیهی است که آدمی هرچه بیشتر بیندیشد نکته ها و ایراد هایی می یابد. اگر در مطلبی دیگر گفتگو می کنید حرفی ندارم، ولی اگر در موضوع بحث ما مشکلی دارید بی پرده بگویید. سیمیاس گفت: سقراط، راستی این است که من و کبز در مطلبی که بیان کردی تردید داریم و هر کدام از دیگری می خواهد که ایراد خود را بگوید، زیرا بسیار مشتاقیم که مشکل خیش را با تو در میان بنهیم، ولی می ترسیم این خوردگیری ها در حال اندوهباری که برای تو پیش آمده است بی هنگام باشد و تو را بیازارد. سقراط چون این بشنید لبخندی زد و گفت: وای سیمیاس، چه دشوار است که بتوانم به مردمان دیگر بفهمانم که حال کنونی خود را اندوهبار نمی دانم. چه هنوز نتوانستم شما دوتن را که دوستان منید به این مطلب معتقد سازم و هنوز می ترسید امروز ملول تر از روزهای دیگر باشم و مرا در پیشگویی ناتوان تر از قوم می دانید که چون مرگ را نزدیک می بیند از فرط شادمانی زیباترین نغمه خیش را ساز می کند، زیرا می داند که به زودی نزد خدایی خواهد رفت که خدمت گزار اوست. مردمان چون خود از مرگ می هراسند درباره قو هم دروغ می گویند و ادعا می کنند که قو به سبب ترسی که از مرگ دارد چنان خوش می خواند و نمی دانند که هیچ مرغی به هنگام گرسنگی یا سرما یا ابتلا به دردی دیگر آواز نمی خواند. پس بلبل و پرستو و هدهد و قو برخلاف آنچه مردمان می پندارند به سبب اندوهگینی آواز نمی خوانند، بلکه قوها چون پرستندگان و خادمان آپولون هستند نیروی پیشگویی دارند و چون نیکی های جهان دیگر را پیش بینی می کنند در واپسین روز عمر شادمان تر از روزهای دیگر می گردند و زیباتر از اوقات دیگر می خوانند. من نیز از پرستندگان و خادمان همان خدا هستم و از آن رو نه در پیشگویی دستی کمتر از خود دارم و نه در روز مرگ ترسوتر از آنم. پس هر ایرادی دارید بگویید و هرچه می خواهید بپرسید و تا هنگامی که کارگزاران دولت اجازه می دهند از پرسش و پاسخ دریغ منمایید. سیمیاس گفت: بسیار خوب، پس اجازه بده نخست من ایراد خود را بگویم و سپس کبس اشکال خود را بیان کند. در این گونه مسائل من نیز مانند تو می اندیشم و معتقدم که روشن ساختن آنها در این زندگی یا محال است یا بسیار دشوار. با این همه کمال ترسویی و کاهلی می دانم که آدمی نکته هایی را که در این باره بیان می شود از همه جنبه ها بررسی نکند، زیرا انسان در این مسائل باید سرانجام به نقطه نهایی برسد، بدین معنی که یا باید حقیقت را از دیگران بیاموزد یا خود آن را کشف کند و اگر هیچ کدام از آن دو میسر نشود ناچار باید بهترین و منطقی ترین عقیده ای را که ممکن است به دست آورد بپذیرد. وزان چون تخت پاره یاری بجوید و خود را روی آب نگاه دارد تا بلکه روزی به کشتی استوار و مطمئن خدایی برسد و بر روی آن سفر خود را به پایان برساند. از این رو اکنون می‌خواهم حجب و شرم را کنار بگذارم و چنان که دستور دادی مشکل خود را در میان آورم، تا مبادا در آینده پشیمان شوم و خود را سرزنش کنم که چرا امروز نکته‌ای را که در دل داشتم فاش نگفتم. سقراط: به عقیده من مسئله‌ای که اینجا بحث شد هنوز به اندازه کافی روشن نگردیده است. سقراط گفت: دوست من، ممکن است حق با تو باشد. بگو ببینم چرا روشن نشده است. سیمیاس گفت: مطلبی که در مورد تن و روح گفتی درباره چنگ و نغمه و تارهای چنگی صادق است. زیرا نغمه چیزی است نادیدنی و نامحسوس و اگر نیک نواخته شود زیبا و الهی و ملکوتی. و حالان که چنگ و تارهای آن جسمانی و مرکب و زمینی و فناپذیرند. پس ممکن است کسی با همان دلایل که تو آوردی ادعا کند که پس از آن که چنگ شکست و تارهای آن گسیخته شدند نغمه میماند و از میان نمی رود. و برای اثبات ادعای خیش بگوید: چنگ و تارهای آن با اینکه جسمانی و فناپذیرند پس از شکستن و گسستن دیر زمانی باقی میمانند. پس چگونه ممکن است نغمه آن که از چیزهای نامحسوس و خدایی است پیش از فنای خود چنگ از میان برود؟ از این رو ناچار باید تصدیق کنیم که نغمه چنگ نابود نمی شود و حتی پس از آنکه چوب چنگ و تارهای آن پوسیدند به حال خود میماند. سقراط گرامی، گمان دارم تو خود نیز این نکته را دریافته ای که روح ممکن است براستی مانند نغمه چنگ نتیجه هماهنگی اجزای تن ما باشد که به وسیله گرمی و سردی و خشکی و رطوبت و مانندانها به هم پیوستند. اگر این فرض را درست بدانیم و بگوییم روح زاده توازن و هماهنگی اجزای تن است، بدیهی است که هرگاه به سبب بیماری یا آسیبی دیگر خللی در آن هماهنگی راه یابد، روح نیز با اینکه مانند همه نغمه ها و هماهنگی های موجود در موسیقی و دیگر آثار هنری خدایی و آسمانی است، از میان می رود و نابود می گردد. در حالی که بقایای جسمانی همواره زمانی دراز باقی می مانند تا سوخته شوند یا بپوسند و از هم بپاشند. اکنون نیک بیندیش و ببین، اگر کسی ادعا کند که روح زاده هماهنگی و پیوند اجزای تن است و با فرارسیدن مرگ پیش از تن نابود می شود، در پاسخ او چه باید بگوییم؟ سقراط چنان که عادت او بود نگاهی طولانی به حاضران مجلس کرد و لبخند زنان گفت: ایراد سیمیاس بجاست. اگر یکی از شما استدلالی بهتر می شناسد چرا سخن نمی گوید؟ به عقیده من اشکالی را که در استدلال من نهفته بود نیک روشن کرد. ولی پیش از آن که پاسخ او را بدهم بهتر است ایراده کبس را نیز بشنویم، تا در این فاصله در پاسخی که باید داد تأمل کنیم. و اگر پس از شنیدن ایرادهای هر دو دیدیم که حق به جانب ایشان است تسلیم شویم. پس کبس، اکنون نوبت توست. ایراد خود را بیان کن و بگو ببینیم چرا استدلال ما تو را قانع نساخت. کبس گفت: به عقیده من بحث ما هنوز پیشرفتی نکرده و پاسخ ایرادی که ساعتی پیش بیان کردم داده نشده است. پذیرفتیم که روح پیش از آن که در کالبد مادر آید وجود داشته است. و اگر حمل به بی‌ادبی نشود، میگویم این نکته فقط تا اندازه‌ای ثابت شد. ولی اینکه روح پس از مرگ ما نیز باقی میماند هنوز مبرهن نگردیده است. با این همه با سیمیاس هم آواز نیستم و نمیگویم روح نیرومندتر و پاینده تر از تن نیست، زیرا روح از هر جنبه که در نظر آوریم بسی برتر و والاتر از تن است. شاید بگویید با اینکه میبینی پس از مرگ جزء ناتوانتر زمانی به حال خود باقی میماند، چگونه میتوانی در بقای روح شک کنی؟ و چه اشکالی میبینی در اینکه جزء نیرومندتر و پاینده‌تر زمانی درازتر باقی بماند؟ اکنون گوش فرا دارید تا پاسخ این سوال را بدهم. برای آنکه مطلب روشن شود، مانند سیمیاس تشبیهی میآورم. به عقیده من آن سخن درست مانند این است که نساجی سال خورده بمیرد و کسی بگوید آن نساج نمرده بلکه زنده و تندرست است. و برای اثبات این ادعا جامعه را که او بافته و به تن داشته است به ما بنماید و بگوید این جامعه هنوز سالم است و از میان نرفته. و اگر ادعایش را نپذیریم بپرسد از این دو کدام یک پاینده تر و پردوام تر است؟ آدمی یا جامعه‌ای که بپوشند و مصرفش کنند؟ و چون بگوییم البته آدمی پاینده تر است، آن شخص گمان کند که ثابت کرده است که نساج نمرده بلکه هنوز زنده و تندرست است. زیرا وقتی که جامعه نساج که کم دوام تر از خود اوست سالم و باقی باشد، چگونه میتوان باور کرد که خود او مرده؟ بطلان این استدلال روشن است، زیرا نساج در عمر خیش جامعه های فراوان بافته و مصرف کرده و خود نیز پس از همه آن جامعه ها ولی پیش از این جامعه واپسین در گذشته و از میان رفته است. بقیده من این تشبیه را در مورد تن و روح نیز میتوان به کار برد. اگر کسی بگوید که روح البته پاینده تر از تن است ولی هر روحی چندین تن مصرف میکند، خصوصا اگر عمری دراز داشته باشد، ایرادی به سخن او نمیتوان گرفت، زیرا تن پیاپی دگرگون میگردد و از کار میافتد ولی روح آن را باز میبافد و نو میکند. پس هنگامی که روح میمیرد و از میان میرود، واپسین تن او هنوز باقی است و او خود البته پیش از این تن نابود میگردد و پس از مرگ وی تن ضعیف نیز به حکم طبیعتش دچار پوسیدگی میشود و از میان میرود. پس سقراط گرامی، به این سخن که روح پس از مرگ ما در جای باقی خواهد ماند اعتماد نمیتوان کرد. حتی اگر گامی فراتر نهیم و ادعای تو را تا این اندازه بپذیریم که روح نه تنها پیش از تولد ما وجود داشته است بلکه پس از ما نیز به سبب نیرویی که در طبیعت اوست زنده خواهد ماند و بارها به مرگ و زندگی باز خواهد گشت، باز نمیتوانیم بپذیریم که این زادنها و مردنها از نیروی او نخواهد کاست. و سرانجام یکی از این مرگ‌ها مایه فنای خود وی نخواهد شد، بلکه می‌توانیم بگوییم هیچ کس نمی‌داند که کدام یک از این مرگ‌ها سبب نابودی روح است، زیرا این امری نیست که آدمی بتواند درک کند. اگر این استدلال درست باشد، نمی‌توانیم درباره کسی که مرگ را با گشاده روی می‌پذیرد بگوییم که وی از روی اندیشه و تعقل چنین می کند، مگر آنکه نخست بر ما مبرهن سازد که روح به راستی جاویدان و نابود نشدنی است. ولی تا هنگامی که این مطلب ثابت نشده است، هر کسی که مرگ را نزدیک می بیند باید بیمان داشته باشد که همین مرگ به نابودی روحش بیانجامد. ما چون ایرادهای کبس و سیمیاس را شنیدیم، سخت اندوهگین شدیم. زیرا یقین و اطمینانی که استدلالهای سقراط در ما پدید آورده بود، یک بار سست گردید و نه تنها در درستی سخنان پیشین به تردید افتادیم، بلکه بیمان داشتیم که کسی نتواند پاسخی قانع کننده به آن ایرادها بدهد یا اصلا بحث در این مسئله به جایی نرسد. اکرگراتس، فایدون، حق داشتید بترسید. من هم اکنون نمی دانم کدام یک از آن دو عقیده را باید پذیرفت. زیرا سخنان سقراط با اینکه استوار و قانع کننده بود، در برابر ایرادهای سیمیاس و کبس نیروی خود را از دست داد. راستی این است که من خود تا کنون در برابر این سخن که میگویند روح ما چون نغمه چنگ زاده نوعی هماهنگی است، تسلیم شده و آن را پذیرفتم. از این رو استدلالی تازه و استوار لازم است تا مرا معتقد سازد که روح ما با مرگ از میان نمی رود. بر این جهت بسیار مشتاقم بدانم که سقراط در پاسخ آن ایرادها چه گفت. اونیز مانند شما اندوهگین شد یا به آرامی از عقیده خیش دفاع کرد. فایدون، اکرگراتس، من سقراط را همواره به دیده اعجاب نگریستم، ولی او هیچگاه مانند آن روز مرا به حیرت نیفکنده بود. اینکه سقراط به بهترین وجه از عهده پاسخ برآمد تازگی نداشت. حیرتم از آن بود که با چه آرامی و گشاده رویی به ایرادهای آن دو جوان گوش فرا داد و اثر آنها را در ما با چه فراستی دریافت و درد ما را با چه استادی و مهربانی درمان کرد و چگونه همه ما را چون لشکریانی شکست خورده و پراکنده دوباره گرد آورد و به دنبال خیش به میدان بحث کشاند. اکرگراتس چه کرد؟ فایدون، گوش فرادار تا بگویم. من در طرف راست او روی تختی نشسته بودم و جای او بالاتر از من بود. دست دراز کرد و موهای مرا گرفت و در پشت گردنم گرد آورد، چنانکه عادت او بود که گاه با زلفای من بازی می کرد. آنگاه گفت: فایدون، فردا بامداد این گیسوی زیبا را خواهی برید. گفتم: چنین می نماید. توضیح حاشیه: بریدن گیسو هنگام سوگواری در یونان قدیم رسم بوده است، همچنان که در ایران نیز. گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب تا همه مخبچکان زلف دوتا بکشایند. حافظ. ادامه متن. گفت: اگر از من بشنوی این کار را به فردا نخواهی گذاشت. گفتم: چرا؟ گفت: من و تو امروز باید گیسوی خود را ببریم، اگر معلوم شود که استدلال من مرده است و نمیتوانیم زندش کنیم. اگر من به جای تو بودم و استدلالم از دست میرفت، چون مردم آرگوس عهد میکردم که تا نتوانم به یاری حقیقت ایرادهای سیمیاس و کبس را از پای درآورم، نگذارم گیسویم بلند شود. گفتم: ولی جنگ با دوتن از هرکول نیز بر نمی آید. گفت: پس تا روز به پایان نرسیده است، از من ماننده یولائوس یاری بخواه. گفتم: البته از تو یاری می خواهم، ولی باید چنان بدانی که یولائوس از هرکول یاری می جوید، نه هرکول از یولائوس. گفت: فرق نمی کند، ولی باید به هوش باشیم که به بیماری خاصی دچار نشویم. گفتم: کدام بیماری؟ گفت: مرادم این است که به بحث و استدلال بدبین نشویم، چنانکه بعضی کسان به نوع بشر بدبین می شوند. زیرا برای آدمی هیچ بیماری بدتر از آن نیست که از بحث بیزار شود و بگریزد. و بیزاری از بحث درست ماننده بیزاری از آدمیان پیدا می شود.